من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروجه توعا و تمتره فیها طویلا اللهم صل علیه صلاتا لا غایت لعددها و لا نهایت لمددها و لا نفاد لامدها اللهم و اقم به الحق و ادحف به الباطل و ادل به اولیائک و ادل به اعدائک و صل اللهم بيننا و بينه وصلة تعدي الى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل نورانی ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارباب العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد از شد که حرکت به سوی خدای متعال و رسیدن به اون مقام قرب و مقام توحید و مقام معنوی که مقصد هست جز با همراهی با اولیاء معصوم ممکن نیست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این همراهی با اون اهل صدق هست که انسان رو به درجات قرب و درجات معنوی میرسانه. و اگر دعوت به زهد و فراغت هم شده بر اساس روایات برای همینه و انما ارادو به زهد به دنیا به تفرق قلوب هم به الاخره. اون چیزی که انبیای الهی دنبال می کردن این بوده که انسان رو از خاک بردارن، از زمین بردارن و تا عرش الهی ببرن، تا لقاء خدا، تا قرب خدای متعال دستگیری و هدایت بکنن. السلام علی دعوت الله و علی الله علی مرضات الله. برای این کار، برای اینکه انسان‌ها آماده بشن، برای اینکه همسفر اولیاء خدا بشن و دل از دنیا بردارن، تا با ولایت اونها و با دستگیری اونها به مقام قرب و لقا برسن، اولین گام همین فراغت و آزادی و رهایی است. برای اینکه فراغت ایجاد بکنن یک سلسله بصیرت های عنایت می کنند و یک بلاء الهی است که میاد. بصیرت هایی که داده میشه این هست که نگاه ما رو نسبت به دنیا تغییر بدن و نگاه جامع و واسع کنند. نگاه جامع این است که انسان همه ابعاد دنیا رو با هم ببینه. اگر انسان یک جلوه دنیا رو دید و سایر زاویه های دنیا رو ندید، به طور طبیعی دل داده و شیفته دنیا میشه. کسی که فقط شیرینی های دنیا رو میبینه ممکنه دل به دنیا ببنده، ولی اگر در کنار این شیرینی ها تلخی های دنیا رو هم دید، به طور طبیعی راحت میتونه از این دنیا دل بکنه. و مهمترین تلخ کامی که در دنیا هست که بسیار روش تأکید شده همین پایان پذیری دنیا و فناء دنیاست که مکرر در روایات معصومین علیهم السلام در آیات نورانی خدای متعال به این مطلب بشر هشدار داده شده. امیرالمومنین علیه السلام در اون روایت نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند فرمودن الموت قد فضحت دنیا ولم یترک لذی لب فرحا. مرد دنیا مفتضح کرده و هیچ انسان عاقلی نشاط باقی نگذاشته. این که انبیای الهی اینقدر دعوت میفرمودند وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این تعبیر میفرمودند بود که خادم اللذات، و حضرت عرض کردن خادم اللذات چیه؟ فرمودن موت. این برای این نیست که زائقه ما رو تلخ کنن و ما لذت نبریم، برای اینه که این لذت رو از اول نباید برد، از اول نباید متعلق به دنیا شد تا انسان از دنیا لذت ببره. اگر مشغول به این لذت ها شدیم، اون مقامات بالاتر و لذت های بالاتر از دست میره. از تختر که من کل لذت به غیر ذکرک و من کل سرور به غیر غربک و من کل راحت به غیر انسک و من کل شغل به غیر طاعتک، در مناجات های امام سجاد علیه السلام هست. بنابراین مسئله این نیست که ما را از زائره ما را تلخ بکنن، مسئله اینه که این لذت نیست، این لذتی است که در دل خودش تلخ کامی ها هست. اگر انسان از آغاز توجه به تلخ کامی هاش هم کرد، دیگه لذتی پیدا نمیشه، دل نمیبنده تا لذت ببره. و اگر تلخ کامی ها رو ندید، ناخودآگاه لذت میبره. این بصیرت هایی که داده میشه، یکی همینه که به ما نگاه جامع به دنیا میدن، همه ابعاد دنیا رو با هم نشون میدن، و دیگری نگاه واسع هست. انسان اگر دنیا رو تنها دید، طبیعی است که بصیرت دیگری نداره، دنیا قبله انسان میشه. ولی اگر نگاه واسع شد به انسان، دنیا رو در دل هستی دید که از قبل آغاز شده تا بعدم ادامه داره، و این یک مسیر، یک معبره، یه حلقه است تو این فلات هستی، و این معبر رو شناخت، طبیعی است که این نگاه واسع انسان هم موجب میشه که انسان دنیا رو حقیر ببینه و بتونه از دنیا دل برداره و راضی به دنیا نباشه. اون وقت است که انسان میتونه همسفر اولیاء خدا بشه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. رضا به حیات دنیا موجب میشه انسان وقتی خدا دعوت میکنه، رسول دعوت میکنه، ائمه هدات معصومین دعوت میکنن، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، انسان سبکبار نیست، همه دعوت ها رو با سر اجابت میکنه، به سرعت اقدام میکنه، ولی در قبال دعوت انبیا و اولیا سبکبار نیست، سنگینه. اتاقلتون در هست اردیتون به حیات دنیا. خدا رحمت کنه عزیزی می فرمون روح از دنیا کوچکتر که نگاه واسع نداره و پنجره های عوالم غیب روش باز نشده، این راضیه به دنیاست، نمازش هم بوی دنیا میده. انسانی که سر از پنجره دنیا بیرون کرده و یؤمنون بالغیب، غیب عالم رو مشاهده کرده، باور کرده، این از دنیا بزرگتره، خوردنش هم بوی خدا میده، خوابیدنش هم بوی خدا میده. لذا معصومین علیه السلام کلمات نورانی قرآن مجید قبل از او این بصیرت ها رو میدن، این نگاه جامع و واسع رو میدن. در کافی شریف نقل میکند وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمود مالی ولی دنیا. چرا میفرمود؟ این به خاطر اینه که در مقام تربیت یکی از مهمترین روش های تربیت اینه که اون حالات باطنی خودشون و معلمین اولیاء خدا به بندگان نشون بدن. یعنی بزرگواری نقل میکرد برام، میفرمود اگه موقع گریه ای دارید، مناجاتی دارید، نجوای نیمه شبی دارید، گریه بر سیر شهدا میکنید، بذارید بچه هاتون ببینن. این تربیت برای اونها واقع میشه. حضرت تربیت میکنه، میفرن ما میبرید دنیا، من دنیا رو چه کار؟ انما مسئله که مسئله دنیا و مسئله دنیا کرا که به تو یوم سائق، مسئله من و مسئله دنیا مثل یک سواره است که در یک روی تاب در یک روز گرم تابستان نیاز به استراحت داره برای رسیدن به هدف. یه سایه درختی رو براش آماده کردن، فقالتم من راه، یه قیلوله میکنه دنبال راه میفته، دوباره راه میفته. دنیا محل قیلوله اولیاء خداست، تو مسیرشون به سوی خدا نگاه. این همون نگاه جامعه به دنیاست. یا حضرت در یه نقلی در درون کلینی نقل میکنن، عبور میکردن با اصحابشون، رسیدن به یه مزبله، یه بزغاله که گوشش هم بریده شده بود، جد یه اسک، فرمودن چقدر میارزه؟ بودن آقای زنده بودی چی نمیارزی؟ یه درهم نمیارزی. فرمود دنیا در نزد خدای متعال از این بزغاله در نزد اهلش خاطره. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینه که دنیا برای شما شیعیان من، خود حضرت که هیچ، خود حضرت که تعابیرش خیلی تعابیر بلندی است، دنیا برای شیعیان من باید که قرازت جلن و حسالت قرز، باید مثل قرازه جلن باشه. وقتی پشم گوسفند رو میچینن، اون تمونده ها و ریزه هایی که به درد نمیخوره، که فقط باید پول بدی ببرن بزن تو سطل آشغال، بهش میگن قرازه جلن. که حسالت قرص، توفاله یک درختی است که خود این درخت به درد هیچی نمیخوره، فقط برای دباغی پوست ازش استفاده میکنن. فرمود بعد مثل حساله این درخت، توفاله این درخت بشه دنیا برای شیعیان من. نکتش همینه، انما ارادو به زهد که دنیا لتفرق قلوب هم لداخره، اونایی میتونن با اولیاء خدا هم سفر بشن که به این فراغت رسیدن، این نگاه جامع و واسع رو پیدا کردن. من اصلاحی میکنم در منظر اساتید خودم درس پس بیدم، آیات قرآن بالله بنده هستم، شرمنده هستم. در سوره مبارکه حدید این دوتا نگاه رو خدای متعال تو دو سایه پشت سر هم عطا میکنه. بعد از اون هم اگر کسی با اینها به راه نیامد، همه این دردها و تدبیرها نتونست او رو جدا بکنه، اون وقت بلای خدا میاد. به قول یه عزیزی میفرمود که ما یه دوستی داشتیم خیلی براش از بی ارزشی دنیا میگفتن، میگفت میفهمم ولی نمیتوانم دل بکنم. خدای متعال جوانی داشت، جوانش رو ازش گرفت. بعد من دیدمش، میگفت بیزار از دنیا هستم، آرزوی مرگ. گاهی اون وقتی که انسان با بصیرت هایی که میدن راه نمیفته، خدای متعال با بلا انسان رو راه میاندازه، زیر پای انسان رو داغ میکنه، بت های انسان رو میشکنه، بتکده های آدم رو ویران میکنه که انسان به سوی خدای متعال حرکت بکنه. این سگامی است که برای حرکت انسان لازمه، یکی بصیرت هایی که انسان نگاه جامع و واسع پیدا بکنه. بعد اون بلای الهی است. هر سر و هر سر رو خدای متعال در این چند آیه نورانی سوره حدید بیان میفرماید. میفرماید اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. میفهمد این دنیایی که شما اینقدر بهش دلبستید چیزی جز لهو و لعب نیست، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست، چیزی جز فخر فروشی نیست، چیزی جز تجمل پرستی نیست. زینتون و تفاخر و تکاثر، تکاثر یعنی افزون طلبی، نیاز نیست، فقط میخواد افزون طلبه، نیاز به بیش از این نداره. بعد این همه دنیاست. البته این که دنیا چیست، چرا حیات دنیا اینجوریه؟ انسان اگر در حد حیات دنیا بود همه زندگیش لهو و لعبه. اگر به حیات آخرت رسید که انما دار الاخره لهی الحیوان، اون یه حیات دیگری، یه احساس دیگری پیدا میشه. تو همین دنیا یه عده‌ای حیات دنیایی دارن، یه عده‌ای حیات اخروی دارن. اینو در یه روایت بسیار نورانی که از غرر روایات در کافی شریف امام صادق علیه السلام بیان فرمودن که خیلی از سوالات رو حل میکنه. حضرت فرمودن بل تؤثرون الحیات الدنیا، حیات دنیا ولایت ائمه دور، ولایت دشمنان ماست. ول آخرت و خیر و ابقا، آخرت ولایت ماست، ول آخرت و ولایت ما. اون چیزی که مردم رو به لهو و لعب مشغول میکنه اون ولایت ائمه دور. ائمه دور چه در گذشته چه در امروز هیچ فرقی هم نمیکنه، جاهلیت اولا و جاهلیت اخرى یکیست. اون چیزی که بشر رو به او دعوت میکنن چیزی جز لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر نیست. یعنی هیچ فرقی بین انسان قرن 21 به قول خودشون در کشورهای پیشرفته اروپا و انسان جاهلی جزیره العرب قبل از بعثت نیست. هر دو زندگیشون لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. از اونجای انسان از اینجا جدا میشه که از حیات دنیا جدا میشه. و حیات دنیا وقتی پشت سر گذاشته میشود که رو به ولایت انسان بیاره. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. روایت زیدش میفرماید، ظاهرا از ابن عباس هم هست و دیگران، که اینجا مراد از ما یحییکم ولایت علی ابن ابی طالب، اونه که مبدا حیات است. سلام علیک یا عین الحیات. اگر انسان تحت ولایت ولی خدا قرار گرفت به حیات میرسه. و الله استقام على طریقه الاسقیناهم ما ان قدقا، فرمود اگر دنبال ائمه میرفتن و استقامت میکردن لاشرقنا قلوبهم الایمان لن تفعناهم به علم کیت علمون هو ان دائمه. اونه که مبدا حیاته، اونه که ماهول حیاته. لذاست اگر حیات دنیا و زینت و لهو و لعب، یعنی اون کسانی که تو ولایت ائمه دور زندگی میکنن چیزی جز لهو و لعب نیست. بعد خدای متعال یه هشدار دیگه میده، این همون نگاه جامعه، نگاه جامعه به دنیاست. که مثل غیث اعجب الکفار نباته، بارانی میباره کشاورز متعجب میشه از سرسبزی بیابان ولی نمیدونه که این بهار پاییزم داره. که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا، در یک تحول زرد میشه ثم یکون حطاما، بعدم کاه میشه زیر دست و پا. همه حیات دنیا که تحت ولایت ائمه جوره اینه دیگه. فرمود کل شیء هالک الا وجهه، این وجه رو معنا کرده دیگه. فرمود ما وجه الله هستیم. اگر رو به اون وجه الهی بود بقا هست، اگر پشت به وجه الهی بود اون چه ائمه جور و حاصل ولایت اونها فانی است. کل شیء هالک الا وجهه، این هشدار اوله. این همون نگاه جامعی است که به ما میدن که دنیا اینجوری است. ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. از این به بعد اون نگاه واسع که دنیا به همین جا ختم نمیشه. اگر همین بساط بود که یه روزی سبز میشه یه روزم پاییز میاد، خب چه اشکال داشت که آدم تو بهار خوش باشه تو پاییزم خودشو به بیخیالی بزنه؟ اون کاری که اهل دنیا میکنن، قبرستانشون رو میبرن بیرون شهر بعدن گلستانش میکنن. موقعی که دنیا رو بهشون اقبال میکنه مشغولن، وقتی هم که ادبار میکنه خودشون رو بیخیالی و توافل میزنه. ولی این نیست فقط، اینو نگاه باشه. ثم یکون حتام و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. و همینجا ختم نمیشه، یا عذاب شدید یا رضوان. اگر کسی این نگاه واسع رو پیدا کرد، اون وقت حرکتش فرق میکنه. اونهایی که به این نگاه واسع میرسن و در دل دنیا همه هستی رو میبینن و توجه میکنن که اینجا یه معبر بیشتر نیست، سرعت برمیدارن، سبقت برمیدارن. حاصل دلایت ائمه جور اینه، اون بلایی که سقیطه سر بشر آورده همینه. بت نفس انسانها رو آباد کرده تو مهمترین موضوع که موضوع ولایته، که حضرت فرمود خلافت الله و خلافت رسولهی، به مردم چه میرسه نظر بده در باب خلافت خدا و رسول. بت نفس ها رو زندگی از خودتون تصمیم میده. وقتی تصمیم گرفتن، اون وقت ولایت وقتی مسیرش منصرف شد همین میشه. روز عاشورا هم میشه خون سید الشهدا علیه السلام به اسم اسلام روخته میشه وقتی این مسیر برد. همه زندگی وقتی شد لعب و لهو و تفاخر و تکاسر، چرا برای تکاسر برای عزیز شدن بیش ابن زیاد مسابقه نده؟ خدا لعنت کنه عمر سعد رو روز 11 وقتی صفوف مقابل هم آرایش گرفتن، سخنرانی های حضرت تمام شد، حجت و تمام شد، تیر رو در کمان گذاشت، گفت همه تون شهادت بدید پیش امین، من اول تیر رو برد با سیر شهادت. وقتی اینجوری شد، اساس شد زینت و تکاسر و تفاخر، چرا پیش نره؟ چرا جامعه‌ای که محیط ولایتش عوض شده، ولایتی که مبدع حیات کنار رفته و اون ولایتی که ظلمات چون بعض ها فوق بعض معاویه لعنه الله و فتنه بنی اومد اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنه هم لم یجد او که ظلمات فی بحر لجی یحشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فرمود او که ظلمات اول الاول یحشاه موج از ثانی من فوق ایمود صاحب و از ساله ظلماتون بعضها فوق و از معاویه لعنه الله به بنی و فتن بنی اومد. وقتی اینجوری شد چرا اتفاق افتاد؟ وقتی جامعه ای تو مهمترین امتحان خدا که امتحان امر ولایت این امرنا صعب و مستصعب، وقتی نتونست باره این امتحان برداره گردن فرازی کرد، دیگه تا آخر عمرش نماز بکنه، به اندازه عمر حضرت نوح بین رکن مقام نماز بی خود کرده نماز می لعنت خدا بر این مسلمان. خدا میفرماید این آقا میگه من خودم تصمیم میگیرم، من خودم خوانم. میگه چه عبادتی، چه بندگی، چه خضوعی، چه خشوعی، شیطنته. 6000 سال ابلیس سجده کرده، خدا میفرماید که درد نمیخوره، رجم شده. میگه خودتو سجده میکنه، میفرماید درد نمیخوره. سجده من همینه، اسجد لآدم، در مقابل خلیفه من خضوع مطلق، ملکوت عالم بر سجده. بعضی گفتن الان هم اینجوری ملائکه وقتی میرن بس سجده میکنن محضر امام زمان علیه السلام. چه وقتی عالم خضوع در مقابل ولی خدا نکرد، این اتفاق توش میفته. عاشورا هم پیش میاد، اون کسانی همسفر اولیاء خدا میشن، خونشون رو پیش رو ولی خدا میدن که این یه قدم رو اول برداشته باشن، از سار و لا مغفرت میدن، از سر دنیا برخواسته باشن، از سر این لهو و لعب برخواسته باشن. اهل جد که شدن، آدم اهل جد مجبور به امیرالمؤمنین علیه السلام، مجبور به سید الشهدا است. ولی اونهایی که رو مر میگردونن از ولی خدا، نتیجهش همین میشه دیگه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء نسوا اساءوا. خدا رحمت کنه، یه عزیزی بود میفهمون اساءوا السوء معنیش اینه بد بدی کردن. یه موقع آدم بدی میکنه، درستی میکنه، بد بدی میکنه، عجله میکنه، میخواد مال ببره، ناموس حق میکنه، خون میریزه. اینا جوری به مسابقه بر سر دنیا افتاده بودن که عصا و سوء کار بد و در زشت در این شکلش انجام دادن. خیلی کار رو برای امام حسین سخت، خدا لعنت کنه برای خودش، خیلی کار رو برای امام حسین سخت گرفتن. اونایی که اهل بصیرت بودن، واقعا سعید بن عبدالله، من اون شوشتر اینو جای دیدم نقل کردم، من ظهر عاشورا که شد کم کم دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرد. تا قبل از ظهر اصحاب زنده بودن، سپر بودن، نمیذاشتن دشمن بیاد. البته میدونید محور اصحابم خود سید الشهدا و عمر بنی هاشم سلام الله علیه هستن. مقاتل نمیشتن، دو سه بار هجوم جمعی بردن، اصحاب محاصره کردن، عمر بنی هاشم محاصره اونها رو شکسته و اصحاب رو بیرون آورده، آرایش مجدد داده. ولی در هر صورت تا بودن سپر بودن و بعد از ظهر دیگه کم کم حلقه معاصری حضرت تنگ شد، کسی نبود. سید ابن عبدالله آمد منظر محسن است که را اجازه میدید من برم؟ دیگه نمیتونم تماشا کنم، نمیتونم ببینم شما رو دارن تماشا کنم، نمیشه دیگه. چه کردم؟ خدا لعنتش کنه، دیروز نام فرستاد، گفت باید آب رو روی حرم امام حسین بود. بین دو نهر آب زن و بچه با امام حسین هستن، طفل شیرپار هست، امام حسین در محاصره آب کرد. شاید است مقاومت حضرت بیشتر، وقتی دیدن مقاومت حضرت نمیشکنه اونا که آبو باز نکردن. لعنتش کنه به عمر سرنوشت، دور از آبادی، نظری زن و بچه شد تو آبادی سکن آب، دور از آب، نظری کنار آب خیمه بزن، بین او و فرات حائل بشد، اگر بیعت نکرد سرش رو از بدن جدا میکنی، لعنت رو برد اسب بر بدنش بتاز. میدونم فایده نداره اسب بر بدن تاختن بعد از کش، ولی تصمیم گرفتم بعد اسب. نمیشه دیگه، چقدر به امام حسین کار زن. بین دو نهر آب صدای علتش بچه هاش روز آشورا بلند، نمیدونم چقدر در خود به این شیر خراب نرسیده بود، اما طرف نامو کیفه یا طلب دارده شد. بعضی مقاطب یه جمله عجیبی رو نمیشنن، واقعا عجیبه، اینقدر تشنگی به این اطفال امام حسین قلبه کرده بود، اومد بودن تو خیمه که مشقای آب نگهداری میشد، دامن پیراهنها رو بالا زده بودن، این بدنهاشون روی زمین نمناک اون خیمه میذاشتن، شاید تشنگیشون تخمیر بگیرد. لذا حتی در یه نقل داره وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام وقتی میخواست به میدان اومد وداع کنه، دختر سه ساله امام حسین مرحوم مقرم اینو میبینن، دامن امام حسین رو گرفت، بابا میخوای بری برو ولی من تشنه. امام حسین به طرف شریعه حرکت کرد، خودشو به شریعه رسون، همین که میخواست وارد شریعه بشه صدا زدن حسین چه میکنید؟ به خیمه ها هم نگردن، ایش اجازه ندادن آب برداره برای حرم. وقتی میدان میرد بچه هاش تشنه بودن، اطفالش تشنه بودن، به بچه هاش اجازه ندادن باش خود حافظ. اما مقرم نوشته وقتی امام حسین ودا میکرد دورش حلقه زده بودن این بچه ها، عمر صد دستور داد خیمه هاشو تیرباران کنید. وقتی تیرها به تناب خیمه ها رسید، امام حسین دیگه به سرعت از خیمهش فاصله گرفت. این داغونه رو بچه ها گذاشته بودن تو آخرین لحظه، نذاشتن با امام حسین کنه آخرین. این بود که قمر بنی هاشم علیه السلام وقتی دیگه هیچ کی جز امام حسین و قمر بنی هاشم نمونده بود دیگه برای حضرت، آمد از حضرت آقا اجازه میدید برید دلم برم میدان؟ دلم تنگ شده دیگه نمیتونم. این دلتنگی برای امام حسین دیگه، اونایی که مجذوب امام حسین هستند چجوری میتونن تحمل کنن؟ اشتیاق قمر بنی هاشم کجا؟ اشتیاق سید ابن عبدالله کجا؟ سید ابن عبدالله هنوز اهل بیت زنده هم، هنوز بنی هاشم زنده هم، گفت نمیتونم آقا ببینم دشمن به شما نزدیک شده. حضرتش اجازه میدید برن میدان؟ فرمود اگر میخوای بری میدان برو برای بچه ها آب بیار. قمر بنی هاشم فرزند امیر المؤمنینه، هیچ کسی دیگه تو تاریخ نمونه ندارد. شنیده این در جنگ خیبر همه رفتن برگشتن، فرمود فردا پرچم با دست کسی میدم که خدا و رسول رو دوست دارن، کرار غیر فردا رو میره فرد میکنه در میکنه. وقتی پرچم با دست حضرت امیر داد 3 کیلومتر بردوگاه مسلمان ها با کوه فاصله داشت، کوه همش سنگر بندی بود. فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بر به قوت رحمه، نمیدونم چه کار کرده بودن. فرمان رسول خدا است باید زمین نمونه، به هر قیمتی بود این در قلعه رو کرد، قلعه رو فتح کرد. قمر بنی هاشم اینجوریه، آب یه طرف، فرمان امام حسین یه طرف، حضرت آب خواستن، دیگه هیچی برای قمر بنی هاشم مطرح نیست، باید بره آب بیاره. اینه که نوشتن وارد شریعه شد، مشک رو پر از آب کرد، ولی با لب تشنه از شریعه بیرون آمد. اینجا من در اشعار و ادبا دیدم دو جور صحنه رو نقل میکنن، بعضیشون اینجوری تصویر کردن برای خودشون که من محرم شده بودم، کربلا کعبه عشق است و من در احرام، تو محرم بودی چرا دست به آب زدی؟ آب برداشتی چرا دست تو بردی؟
چرا نگاه کردی؟ همینقدر لذت هم نباید میبردی. باید این دیده و این دست هم قربانی تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم، باید کفاره این خطا رو بدم. یه عزیز دیگه دیدم خیلی قشنگ جواب داده، میگه اینجور نیست، آب پیچید به پای عرض که من تشنه اتمن. همینطور روایت داره بهشت اشتیاقش به سلمان، از سلمان به بهشت بیشتر آب تشنه قمر بنی هاشم بود، میخواست یه جرعه تو این آخری سرقا از این آب بخوره. هرچه التماس کرد به عباس، فرم الماء على الماء و ذکر عتش الحسین و رم الماء على الماء، به دریا پا نهاد و تشنه لب بیرون شد از دریا. مروفت بین جوانمردی نگر غیرت تماشا. وقتی از شریه بیرون آمد، نوشتن همه همش این بود، آب رو به خیمه ها برسونه، خودش رو سفر مشک آب کرده بود. حرف امام حسین آقا زمین بود. بعضی این تعبیر رو کردن فهمدن به نهد فرار از تو میدان جنگ به طرف خیمه میاد. این خیلی مهمه برای فرمانده دلاور و شجاعی مثل قمر بنی هاشم که وقتی دست به نیزه و شمشیر بود کسی مقابلش نمی‌ایستاد. ام البنین سلام الله علیه مقاتل نوشتن میامد تو کنار بقیه گریه میکرد، میفرمود شنیدم عمود آهنین به فرقت زدن، عباس من حتما دست نداشت، بلا کسی جرأت نمیکرد بتون از نزدیک بشه. برای چنین فرمانده دلاوری که وقتی شمشیر تو دستشه کسی جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه، اینکه به شکل فرار از تو میدان جنگ فرار کنه که خودشو به خیمه برسونه، خودشو سفر آب کنه که مشکا تیر به مشک نخوره به آب نخوره، این بود که دشمن تو صدرت رو محاصره کنه، ولی جرأت نمیکردن. این همون آدمی است که 4000 موکل شریعه رو از دور شریعت فراری داده و رفته آب برداشته. این همون آدم بود. همه همش بود فرمان امام حسین بن علی.